اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، من ایام و لیالی که یکی از اعمال مهمش دعاست و دعاهای وارده که آمده هست از معصوم علیه السلام، خب عزیزان عنایت دارن که هر کس به مقدار ظرفیت خود و معرفت خود از دعاها بهره‌مند می شود. خب یکی در حد همون این که ثواب هست، دلگرم چین دعاها رو میخونم ثواب ببرم. یکی در حد این که سعی میکنه معانی ترجمه کلمات رو بدونه و از اونها یه چیزهای بفهمد و بهرهش بیشتر باشد. سوالی هست؟ یکی از صوت حزین دعا که خودش یا یک بزرگواری میخونه و از اون صوت تأثیر میپذیرد و یک حالی پیدا میکند. خب یکی توجهش به این است که من نمیفهمم در این دعا چی هست، نمیتوانم هم بفهمم، اما همینقدر میدانم که اینها را معصوم علیه السلام انشاء کرده و هرچه که معصوم علیه السلام در این دعا میخواهد من هم همون رو میخواهم، هرچه که حضرت در دعای کمیل میخواهد من هرچم کلمات مثلا دعای کمیل رو عمیق بفهمم عمیق بدانم، اون نیست، اون فوق این حرف هاست که من با راه ندارم اصلا تو این کلمات، تو این عبارت ها. اون که واقع مطلب در این دعا اون رو مولا علیه السلام می فهمد و با خدا اون رو، لذا من هم همون رو که مولا علیه السلام در این می خواهد من هم همون رو می خواهم. یا در دعاهای دیگر همینطور، در مناجات شعبانیه همینطور. خب یکی معرفتش به دعا این است که یه حالاتی پیدا می شود و اون حالات ظهور و بروزش اون عبارتهاییست که به صورت الفاظ در او بالاخره ظهور می کند، که البته در معصوم علیه السلام هم قضیه از این قراره، منتها در مرتبه بالای خودش. حضرت حالاتی رو دارد و حالات حضرت که به صورت الفاظ ظهور و بروز میکنه، نه اینکه الفاظی رو حضرت ابتداءً میگوید و بر معانای اون توجهی و بعدم در درونش اون احساس ایجاد بشود. خب معصوم علیه السلام وقتی با اون نگاه که یعنی حالات درون حضرت در توجهات به عوالمات غیبی و به ذات اقدس الهی که ایجاد می شود اون حالات به صورت الفاظ ظهور می کند، خب این یک سیر منطقی هم پیدا می کند در دعاها. البته نه آن منطقی که مصطلح است در بین ما، اون منطقی که در بین ما مصطلحه، اون یه سری قوانینی است، قواعدی است، اصولی است که انسان سعی میکند تفکر و اندیشه و طرز فکر خود را بر اون قوانین تطبیق بده تا درست فکر بکند، اونها او را از انحرافات دور بدارد و سالم فکر کنه و به یه نتیجه درستی برسه. اما این منطقی که مورد نظر هست، که سیر منطقی دارد، این عین منطق هست، یعنی اونسه که از معصوم علیه السلام صادر می شود، اون می شود خود منطق، چه منطق ویژه کتاب و کلام معصوم علیه السلامه. در دیگران یه همچون چیزی وجود ندارد. دیگران خود رو بایستی انقدر تطبیق بدن، تربیت کنن، رشد بدن تا اینکه در این قوانین ملکه بشه و فکرش درست بره جلو. حالا بالاتر مسائل یاری الهی بینها که جای خودش، اما در معصوم علیه السلام هر چه که صادر می شود، اون سیر منطقی خودشون رو با اون جنس خاص خودش پیدا می کند. بنابراین ما وقتی دعاها را که از معصوم علیه السلام صادر شده، ضمن که استفاده می کنیم، می توانیم ترتیب کلمات و جایگاه کلمات رو در این عبارت ها در یک سیر منطقی که منشأ کشف بسیار حقایق بسیاری هست و کشف مثلا اسرار فراوانی هست که میتواند خدا انشاءالله کمک کنه به برشت نظام مقدس اسلامی، فرهیختگان و مستعدین نخبگان در این راه که از اشتغالات زایت و بی‌ربط فرصت پیدا بکنند و متمرکز کشف این اسرار و حقایق و علوم از سیر منطقی ادعیه انشاءالله تعالی بتونیم استفاده بکنیم، اونها انشاءالله بهره بدهند به جامعه ما که پشتوانه انقلاب و این چه میارزد انقلاب این همه سختی ها و خون ها و مصیبت ها، برای اینکه چون این دری رو انشاءالله تعالی امید است فرهیختگان بیاند و این رو باز کنند. خب یکی از دعاهایی که در این ایام در رجب و شعبان رمضان توصیه شده و تأکید شده و از جمله در همین ماه هم سفارش جدی شده، استغفار و توبه است. استغفار و توبه که متاسفانه بعضن در مسائل تربیتی اونهایی که با شناخت برای این راه ورود پیدا نمی کنند، با احساسات و جو و ای بسا با شناختهای اشتباهی از عرفانهای کاذب و روشهای گوناگون اهل ریاضت، این ذکر استغفار و صلوات را اصلا یک ذکر مهمی تلقی نمی کنند. وقتی به این بنده خدا گفته بشه که آقا شما ذکرت کلن استغفار و مثلا توبه هست، میگه ای بابا اینها را من گذروندم، اینها را تمام کردم، دنبال ذکر جدیدی هستم، دنبال برنامه فلان هستم. خب اینا نشون میده که راه درست برش باز نشده. کسی که جایگاه استغفار و قدرت استغفار و نقش استغفار رو در سیر تربیتی آشنا نشد، خب این رو با این سطحی ازش گذر بکند، خب طبیعیه که نمیتونه از بهره های تربیتی به معنای واقعی در این راه. خب اگر عنایت بفرمایید، ما در اکثر کلمات معصومه علیه السلام در دعاها در سیر منطقی میبینیم که غالبا اکثرا استغفار مقدمه بر توبه آمده، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الحي القيوم و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه الى آخر. خب پس معلوم می شود بین استغفار و توبه یک تفاوت ظریفی هست که انشاءالله خدا توفیق بدهد که ما بتونیم انشاءالله از اون بهره بگیریم. خب در غفران معنای که هست معنای ستر و پوششه، اما در توبه معناش بازگشت رجوعه. این پوششی که اینجا آمده خب جا دارد یه خورده بیشتر باز بشه تا خلط نشه با اون پوششی که ما با اون معمولا مصطلح آشنا هستیم. تا اسم پوشش میاد مثلا میگیم بله فلان نجاسات رو روش و خاک بریزیم بپوشونید مثلا، یا اینکه خب یه عیبی در یه کسی هست اون رو با یه لباسی چیزی بپوشونید مثلا. خب در این گونه پوشش ها خب اون عیب و اون نقص همچنان باقی است، یه رویه کشیدیم که اون پنهان شد و در حالشون همچنان باقیه. مثلا در دیوار جل سیاه هست، ما یه پوشش گز سفیدی رو براقی رو موزائیک زیبای رو کاغذ دیواری تمیزی رو روش کشیدیم پوشوندیم اون رو، و هر کسی خونه میاد میده چقدر باصفا هست چقدر تر تمیز است، در حالی که توش همون جل همون اونها همچنان باقی هستن. اما یه پوشش دیگری داریم که یک رابطه‌ای دارد بین پوشاننده و پوشیده شده. این رابطه یک رابطه خیلی دقیقی است که خیلی جالبه و از باب مثال یک مثال عرض بکنیم تا این معنای پوشش با این نگاه که رابطه بین پوشیده و پوشیده شده پوشاننده معلوم باشه. مثلا ما تاریکی و روشنایی رو اگر در نظر بگیریم، هر مقداری که این روشنایی قوی تر می شود تاریکی هم در پوشش روشنایی قرار می گیره، یعنی نه از بین می رود به کلی نه باقی میماند به کلی، یک رابطه جالبی در اینجا برقرار می شود. مثلا در یک اتاقی که تاریکیش قوی تره یک شمی رو روشن کردیم، شم به اندازه قدرت خودش این تاریکی رو پوشوند و ما با اون آشنا شدیم که از خواب بلند شدیم با همون نور آشنا شدیم تو اتاق، احساس میکنیم روشناییه در حالی که تاریکی هم در پوشش اون وجود دارد. اگر یه اتاق دیگری بریم که از این روشنتر هست مثل یه چراغ فتیله برگردیم، این معنا بیشتر روشن میشه که نه اینجا تاریکه و روشنایی رو پوشونده اما تاریکی هم همچنان هست. کمانچه کسی در اون اتاق چراغ فتیله ای از خواب بلند شه به اون فضا آشنا بشه خیال میکنه اتاق روشنه، در حالی که اتاق روشنتر خیلی قوی اگه بره و برگرده میبینه اینجا یه تاریکی همچنان هست که این روشنان رو پوشونده بود. منتها هر چه این روشنایی قوی تر میشه، این تاریکی نه اینکه از بین میره، بلکه نمودش ضعیفتر میشه، اما به نوعی در واقع از بین میره. حالا در این مثال ما اگر بخواهیم تطبیق بدیم با سه نوع از این از بین رفتن، این یه خورده رابطه این ستا شاید بیشتر واضح بشه. در همین اتاق سه نوع پوشش، سه نوع از بین رفتن وجود دارد. یک از بین رفتنی هست که گز براقی جل رو پوشونده. یک از بین رفتنی هست که اونجا مثلا حشراتی بوده، فونتی بوده، ما با یه ماده شیمیایی اسانسی این رو زدیم و اونها به کلی از بین رفتند و مدتی بعد همون اسانس و همون ماده شیمیایی خودش هم از بین رفت، هر دو از بین رفتند. اما در شکل سوم اینطور نیست. نور اگر هست آن تاریکی رو پوشش قرار داد و تاریکی از بین رفت، نه مثل از بین رفتن اون حشرات و اون میکروب‌ها و اینها به کلی. و بعد از مدتی هم اگر نور اونجا اگر رفت، اون تاریکی هم رفته، از این جنس نیست. اینجا در این حال که از بین رفته، لحظه اگر این نور از بین بره، این میبینه موجود اینجا همچنان، این از بین نرفته، مثل اون حشرات که با از بین رفتن عامل از بین برنده و پوشش، این برای کلی از بین بره. در این حال نه از اون جنسیه که از بین نرفته، مثل اون گزی که الان پشت، مثل اون جلی که رنگ جلی که پشت گز قرار دارد و همچنان هست که هستش، مطلقا کم و زیاد نشده، از اون جنس هم نیست. پس یه وضع سومی است بدین معنا که روشنایی هر چه غلبه دارد این تاریکی از بین می رود، مطمئن نه مثل از بین رفتن اون حشرات، نه مثل از بین رفتن اون جل، بلکه تحت پوشش قرار می گیرد به نوع خاصی که هر لحظه اگه این نور کم بشه و یا از بین بره، همون لحظه اونجا همچنان وجودش، نمودش با تمام به اصطلاح ظهور و قوت. خب در استغفار چه اتفاق میفته؟ در غفران چه اتفاق میفته؟ ما به تناسب وضع این عالم بشری و این عالم طب این دنیا چه ذنب داریم؟ در ذنب چه اتفاق می افتد؟ ما اصل بر این است در نظام آفرینش و همه عوالمات مطلقا در تمام عالم ها، اصل بر توجه به ذات باری تعالی است و ادامه وجود و هستی بر این قرار گرفته، در توجه به ذات باری تعالی. تکوینن که مطلب خیلی واضحه، تشریعن و در این عالم اختیارن هم ما انسان باعث این توسح رو داشته باشیم، اما وضعیت این طبع بشری و این عالم طبع طوری شده که من از این توسح بریده می شوم و توسح به غیر او پیدا می کنم، چون غیر او عین باطل است. و خدا او عین حق است. خدا در قرآن می فرماید ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. نیگه سومی نداریم ما، یا توسل به اوست چون همون حقه، یا توسل به غیر اوست این همون باطله و ذنبه. خب حالا اینجاست که میزان توسل و چگونگی توسل در افراد به تناسب معرفت و ان تناسب اصلا شرایط و توفیقات دیگه مراتب بیشماری دارد. خب در آیه خدا اینطور می فرماید از قول اون حضرت که اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یا در جای می فرماید که فاقم و چکل الدین حنیفا فطرت الله الی آخره. یا در جای می فرماید که بلا من اسلم وجهه لله. پس اصل بر توجه است که به ذات باری تعالی هر مقدار این توجه کم می شود، ضعیف می شود به هر شکلی، به همون مقدار این ذنب شدیدتر و غلیظتر می شود. حالا یه مثال عرض بکنیم که مثال البته اینها دیگه بلا تشبیه، بلا تشبیه چون مقام خیلی بالاتر از این حرف هاست. حالا برنش مطلب ما در یه خونه شخصیت عظیم الشانی اونجا حضور دارد، افراد توجهشون به او متفاوته. یکی خب توجهش این مقدار از او قطع می شود که وارد می شود فقط یک سلام احوال پرسی تمام دیگه. اما این فرد توجهات دیگر رو دارد، مثل اینکه پیش او وقتی صحبت می کنه خب به او توجه میکنه، گوش میکنه، احترام ادبش رو حفظ میکنه. اما یکی نه، اون بزرگوار صحبت میکنه این اصلا گوش نمیکنه به او، در حد احوال پرسی تمام. مال اون صحبت نداره، مثلا این ور اونور تماشا میکنه، با گوشش بازی میکنه، توجه به او ندارد. اما توجهات دیگر رو داره، مثل این که دیگه پیش او پاشو دراز نمی کنه، توجه داره که اینجای بزرگ اینجا هست، پاشو دراز نمی کنه، دراز نمی کشه اونجا بگیره بخوابه، یک گیلوگالی راه نمی اندازه، شوخی بگو بخندی با کس دیگر اینها رو دیگه نمی کنه. توجه داره که فلان بزرگ با اینجا هست، اما با گوشش بازی میکنه، مثلا این ور اونور نگاه میکنه. نفر سوم توجهش از این ضعیفتره، نه این شرفشو گوش نمیکنه، پاشم دراز کشیده اونجا، مثلا دراز که خوابیدی گوشه، اون آقا داره اونجا مثلا بالای این ور صحبت میکنه، خب اینم اونجا دراز کشیده خوابیده توجهش. اما دیگه اینجا سر صدا بکنه و داد بکشه و اینها نه. همینطور بریم پایین تر، خب دیگری توسطش اینقدر که ضعیف میشه، اینها رو داره، داره اونجا با بچه هم داره بازی میکنه، عدا و اطوار در میاره. یکی دیگه توسطش میره بالا، اصلا درگیر میشه، تقابلی زاد میکنه، اصلا به نگاه یک دشمن با اون بزرگوار اونجا داره برخورده میکنه، اهانت میکنه، توهین میکنه، خطر وارد میخواد بکنه. خب پس این ملاحظه میفرمیم که انسان توجهش به این نکته هر شخص در مراتب خاص خودش دارد و یا توسعش ضعیفتره و یا نداره و در نقطه مقابلشه. و ذنب افراد به تناسب این توسع متفاوت خواهد شد. یکی توسعش فقط در وقت نماز و دعا آداب توسع خب بچه تمام میشد، دیگر تمام شد همه چیز. یکی توسعش از اون کمتر، اونم ندارد. یکی کمتر، یکی تا جایی که اصلا خشم و سخط حضرت باری تعالی رو میخواد بیاره. خب اینا همه پس مراتب انواع ذنبها که منشأش از عدم توسع هست به اون حقیقت. خب یکی در این دعاها به برکت مراقبه که در مسائل تربیتی بر اون توسع جدی دارد، خب این مراقبه سبب شده که از کنم توسعش بیشتر باشه به برکت این مراقبه استعدادهای در روش شکوفا می شود. وقتی در فضای دعا قرار می گیرد، خب این فرازهای دعا خب برای او یک معنای از عمق جان او، البته باز هرچه در مراتب معرفت خود، باز می شود و این دعا برکاتش به اون اندازه است که در او به وجود می آید. سایگاه این مراقبه رو در ارتباط با این دعا از خود روایات استفاده بکنیم تا حال عرایزمون رو چقدر. مولا علیه السلام می فرماید اغلب الشهوت تکمل لک الحکمتو. من اغلب الشهوت مراقبه است، مرتبه از مراقبه قوی است که انسان شهوت اینجا یک مثلا معنای عام دارد. هرچی که این اشتهای من رو شدت ببخشد، طوری شدت ببخشد که توجه من رو به خودش معطوف کنه و توجه من رو از راه خدا یا حکم خدا یا بالاتر به خدا معطوف خود بکند. خب هرچه از وقتی بر چنین توسعی، بر چنین اشتهایی غلبه پیدا میکنه، استعدادهای حکمت از او باز میشه و اون استعداد وقتی متوسه دعا میشه، فرازهای دعا از جان وجودش انگار معناش باز میشه. تأثیرش هم به همون اندازه. مثلا فرض فرمایید یک نفر در یک بیمارستانی یه هفته، ده روز، یک ماه، یه خاطرات بسیار تلخ و ناگوار عمیقی در جان وجودش فرو رفته، حالا بعد از یه مدتی که حالا فراموش کرده و حالا غفلت ها چه روش اومده، یه جلسه صحبتی اسمی از اون بیمارستان وقتی میاد، همون اسم او چه میاد، تمام اون خاطرات در درونش موج میزنه، فوران میکنه، حالی بهش میده، احساسش ایجاد میکنه. در حالی که اونجا 50 نفر آدم هستند، هیچ کدوم اینها فقط اسمی از اون شنیدن یا ساختمانی از اون رو دیدن از دور یا تو فیلم فقط یک شکلی از اون الان دارو میبینن، هیچ کدوم اینها این تلاطم رو که در درون وجود داره در اونها نداره. خب این توجهاتیست که در او ایجاد شد به لحاظ ارتباط بین این اسم یا بین این شکل این ساختمان در این فیلم عکس با اون خاطراتش در وجود او رسوخ کرده و نفوذ کرده. یا اکثرش هم به خاطرات خیلی شیرین در یه باقی رفته اونجا یا منزلی یک جایی خاطراتی بسیار بسیار شیرین و جذاب در وجودش تزریق شده، الان تا اسمی از اون میاد این با دیگران، خب دعاها در واقع اون وضعیت آفرینشی ابعاد وجودی ماست که معصوم علیه السلام اونها رو بازگو میکند. حافظ خدا آیات کلن کلام معصوم علیه السلام، خب هر مقدار که این استعداد به برکت این مراقبه باز می شود و عمق پیدا می کند، همون مقدار اون استعدادهای درونی که شکوفا میشه، رابطه بین اون عبارت ها، اون جملات، اون کلمه، اون واژه با اون وضعیت درونیش به برکت اون شکوفا در استعدادها خودش در حقیقت وجودش و در نظام آفرینش اینها توسطش پیدا شده، محسوس او شده، اونها میاد در درون او موز میآفریند. خب این احساس هست که در دعا و در استغفار هم همین وجود دارد. پس در استغفار چه اتفاقی میفتد؟ در استغفار از خدا میخواهد توجهات به رحمت الهی، به نعمتهای الهی، به کلام الهی اونقدر قوی می شود که این توجهات، این رحمت الهی اون ذنب رو می پوشاند. تا می پوشاند، نه از اون جنس پوشاندن که مثل اون جل، به نوعی این ذنب از بین می رود، اما نه از بین رفتنه مثل اون حشراتی که دیگر اگر این توجه هم از بین بره اون هم دیگه از بین رفت تمام شد، اینجوری نیست. تا این توجه به خدا، توجه به رحمت الهی، این توجه به حال استغفار اگر از بین رفت، اون ذنب به اون معنای که توسل به غیر اوست، این آثار مخرب خودش رو دارد. و اینجاست که در استغفار انسان یه وضع خاصی دارد که هرچه استغفار بکند نیاز دارد به استغفار قویتر و عمیقتر، که بره استغفار عمیقتر و قویتر اون مراتب بالا استغفار رو بهرمند باشد. اینطور نیست که مثلا توسل کند من حالا هزار بار استغفار کردم، حالا این ذکر رو تمام کردم، حالا دیگه منتظر یک اسم ذکر دیگری هستم و اینها دیگه تمام شد. این استغفار وقتی انجام می‌گیرد و این توسل قوی میشه و اون ذنب ضعیف میشه و نمودش از بین میره، انسان قابلیت پیدا میکند یک عشق و یک توسلات لذت به سمت توحیدی براش پیدا میشه، یک تشنجی، یک گرسنجی. و اینجاست که بازگشت میکند به سمت آن توحید. این بازگشت با بازگشت ذهنی و بازگشت صوری و بازگشت لفظی خیلی تفاوت دارد. یک مثال عرض بکنیم، یک مقدار مطلب بازی مثالاش عرض میکنیم، اینها بسیار بسیار ناقصتر هست، نارساتر از اون چه مطلب رو برسونه و هیچ شباهتی به اون ندارد، اما برای تقریب به ذهن حالا مطلب، امکان مطلب رو لااقل به ما توسط میده که انشالله بتونیم فرمایشات بزرگان رو، مثلا فرض فرمایید یک انسان چه بداند و چه نداند، بخش اعظم جسم او از موادی بالاخره مثلا خلق شده، مثلا آب درصد بالایی از الان بدن و هیکل او رو تشکیل داده، مثلا کلسیوم، پروتئین و و انواع ویتامین ها، بعضی از عناصر، خب اینها رو تشکیل داده، کربن و غیره. خب اگر هر کدوم اینها از او در او کمبود پیدا بشود، تا کمبودی از اون ندارد هیچ احساسی بهش نیست، یا اگه کمبودی هست مریض هست و این رابطه کمبود برای او چشمی می شود، خیلی حساس نیست. اما از یک طرف کمبودی فاصله پیدا بکنه، از طرفی یه سلامتی پیدا بکند که این فاصله رو متوجه بشه، مثلا مقدار زیادی آب از او بالاخره رفته و الان بدنش با آب به همون مقدار فاصله افتاده. اگر مریض بود این احساس رو نداشت، اما همین که سالم شد با همه وجود برمیگردد به سوی اون آب، چون بخشی از وجودش از او بوده، جدای از او نیست، کت شلوار نیست که، پیراهن نیست که بگه ولش کن حالا اون اصلا پاره شد بریز بیرون، اصلا تابستون من کت نمیخوام بپوشم، اصلا تابستون پیراهنم اصلا پیراهن یدنه کافیه، از این جنسه نیست. موجودیت او در هیکله، در جسمش به این آب مربوطه. الان این فاصله، فاصله وجودی است، نه فاصله مکانی. این با همه وجود وقتی یک سلامتی پیدا کرد، این حس باز شد، با همه موجودیتش میگرده به اون برسه، اون رو دریافت بکنه، با او باشد. این چه اتفاق افتاد؟ این بعد از این سلامتی. خب در استغفار در واقع انسان یک توجه به یک مثلا بدیهیاتی که عقل و با مختصر تفکر انسان به اون میتونه قابل دسترسی کنه، برای او با یه مختصر دقت، با یه مختصر به کار بردن فکر، حتی به کار بردن خیال مثبت، همون جرقه ناچیز به نعمتهای الهی، رحمت خدا، تا توسل پیدا میکنه به بهرمندی از ادعیه، از فضای معنویت، این استغفار رو پیدا میکند. این توسعات وقتی برای او از خدا طلب مغفرت میکنه، این مریضی ها از بین بره، این جهت توسع به سوی او قوی تر بشه، این زاویه های توسع از او از بین بره و این ذنب نمودش به حداقل برسه، هر مقدار این ذنب به کنار میره، این تشنگی و نیاز جدی و حیاتی او به اسماء الهی، به رحمت الهی و به توسعات الهی، یک تشنگی حقیقی از درون وجود او که بسیار شدیدتر از این تشنگی به آب که بخشی از هیکل مادی رو اینجور تشکیل داده، این قطع وسط داره، این سلامتی وقتی در اثر استغفار براش باز میشه، این توبه و این شدت بازگشت به سوی خالق خودش، اونجا یه درصدی از وجودش که آب بوده اینقدر شدت برگشتی به او رو دارد، حالا چه کل موجودیتش از خالق اوست، از اسمای خالق اوست، از رب اوست، حالا واسه تشنجی باز میگردد به رب خودش. دیگه این بازگشت، بازگشت این توبه، لذا این توبه یک امر بسیار بسیار مهمی است. اینقدر مهمه که از خدا خود توفیق توبه رو میطلبه. استغفر الله و اسأله التوبه. این ذکر استغفار و صلوات ذکر ساده نیست، شما خیلی این رو از پیامبر اشرف صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد، وقد سئل عن اسم الله الاعظم، از اسم اعظم سوال شد که رسول الله اسم اعظم چی میگن، چیه کدوم اسمه؟ خب البته روایات هست که درباره آن بحث طولانی آمده، بزرگان بیاناتی دارند، اما من این روایت رو از جهت دیگر میخوام استفاده بکنیم از مسئله حضرت. حضرت در برابر اسم اعظم این طور فرمود: کل اسم من اسماء الله اعظم، ففرغ قلبك من كل ما سواه ودعه به ای اسم شئت. هر اسمی از اسماء الله اسم اعظمه، پس قلبت رو از هر اون چه من دونهی ما سواه، هر چی که غیر او، قلب رو از او فارغ کن، توجه رو از غیر او هر چه هست بکش کنار، یعنی به عبارت دیگر استغفار بکن. اون ذنب، اون توجه غیر او رو اون رو کنار بذار، از استغفار کمک بگیر. استغفار به معنای حقیقی و عمیق کلمه. ودعه به ای اسم شئت. حال این توجه وقت از غیر او متوجه به خود او، توجه به سوی او شد، اونگاه دیگر توجه تو به هر اسمی از اسمای خدا باز می شود. خب در مدیریت توحیدی چه عزیزان الحمدلله خدا توفیق داده ورود بر فضای جامعه و فضای مدیریت ها و درگیری های مسائل گوناگون اجتماع هستند، خب در مشکلات الحمدلله عزیزان دم بنده ناقابل شدم استفاده میکنم از این توسعات واقعا توحیدی عزیزان در این فضاها، که البته بالاتر اینها رو ما در خاطرات شهدا در دفاع مقدس که چه اسراری که با خود بردن به یادگار نگذاشتن ما استفاده کنیم. حالا این تتمه هایی که از برخی از بزرگان که حالا مونده، همون تتمه های اونها رو هم که انسان میبیند، خب این روایات در فضای عینیت عملی باز میشه. اینها رو وقتی یه خورده دقیق متوسعه میشه میفهمه که خب حضرت آقا در شدائد، در سختی ها، در بحران ها امت رو هی توسعه به خدا میکند، توسعه به عدیه میکند. خب اینها چه رمزه های دارد؟ اینها چیزهای تلقینی نیست، تسکینی نیست، اینها چیزهای تربیتی واقع بینانه کشف شده از آیات روایات عدیه است. خب وقتی حضرت می فرماد که تفرق قلبک من کل ما سوا ودهو به ای اسم شئت. خب این فارغ کن دل رو از هر توسعاتی، آخ آقای فلانی چه میگه مثلا اینطور باشد. خب تو برنامه ها اگه مثلا فلان زور شد، اون وقت مثلا چی؟ فلان برنامه، فلان شخص، فلان کار، فلان امکانات. حالا بنده دیگه باز نمی کنم، چون عزیزان ریز ریز مسائل رو در فعالیت ها خودتون درگیر هستید، می بینید، مواجه هستید. و بارها خود دوستان خودتون می فرمایید که ما کار داریم پیش میبریم میبریم، یه لحظه عذر میاد، توجه از او قطع میشه، آها اصلا پیدانش کار از کجا خراب شد. اصلا لازم نبود که کسی بیاد خراب بکنه، یک مغرض، یک مخالف، یک کسی فلان. نه، من خودم یه اشتباهی کردم، چون اشتباه کلی همه این حیثیت ها و برنامه ها و زحمت ها رو دیگه کل ذره صفر کرد. کار خراب شد، همه چی به هم ریخت. یک دفعه متنبه شدم، استغفار کردم، یک دفعه فهمیدم که چه ذنب بزرگی توجه از او رو بردم، توجه به غیر او، توجه به استعداد خودم، توان خودم، به آقای فلانی، به امر بهمان، به زید فلان، به فلان امکانات، توجه به اونا متکی شد. اشتباه کردم، گناه کردم، چه ذنب بزرگی. این توسعات و استغفار و توبه کردم، بازگشت کردم به اون چی؟ ودعهو به ای اسمن شئته، کل اسم من اسماء الله اعظم. حالا امکانات هست، به اسم رازق، به اسم رزاق. اگر ناتوانی هست، به اسم قادر. جهل هست، به اسم علم، علیم. و اسمهایی که بر تناسبی که پشتوانی اینها همون مراقبه و محاسبه هست که گاهی انسان حوصله نمی کنه، یه احساساتی برش دست میده، یه ضرب میگیره، فلان برنامه، فلان برنامه ها رو که مقدم میدارد برای اینکه حالا حوصله نداره به این مراقبه، به این محاسبش برسه. حالا اینها فعلا ده فرصت بعد. غافل از اینکه پشتوانه در این سیری که میخواد مدیریت در مسیر نظام اسلامی قرار بده، در مسیر شهدا، اونا این زور پیش می رفتن. اونا اولویت هاشون بر این مبانی بود و به برکت اون توبه داشتن به سوی اسمای الهی، و با اون توجه اونگاه بینیم که برکاتشون، آثارشون، که دنیا حیرت زده است، دنیا در شگفتیه، دنیا مات مونده که ما با همه اتحاد کامل شرق و غرب ریختیم درون برون، منافق و مغرض و بیرون و التقاطی و فتنه و علنی و همه رو متمرکز کردیم. این چه رمزی که در بزنگا همه. خب پس به هر حال در مسئله توبه و استغفار، این مسئله این هست که ما همچنان با همه توفیقاتی که در فضای توفیقات الهی پیدا بکنیم، همچنان نیازمند به استغفار عمیق‌تر هستیم. اینطور نیست که این ذکر استغفار و توبه یه حد اندازه دارد، این تمام شد، حالا نوبت یک ذکر جدیدیه. لذا حضرت خدا اینجور عرض می‌کنه، امام صادق علیه السلام، وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَزَّتٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ. استغفار تازه عمقش به انزه ها میخواد برسه. مِنْ كُلِّ لَزَّتٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ، یا ذکر بفرمایید یا اون توجه به صلاح مستقیم به اون اسم الهی بفرمایید. معلوم می شود که این لذت های غیری این همون لذت هاییست که موهومی، که توجه مرا به خودش مشغول می کنه و مرا به ذنب گرفتار می کند. حالا یکی در حدی که در حد عصیان می شد، یکی در حدی که در حد مثلا حفظ پرده میشه، حالا به مراتب وضع خاص خودش. خب مطلب طولانی شد، همین مقدار شواهد میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.